گل من پر کرده با که گویم حلا حلا یارکم پار میکنم برای خدا یارکم پار میکنم مرا بیمار کرده با که گویم او هم سایا یارکم پار میکنم برای خدا یارکم پار میکنم زده خنجر میان سینه من حلا حلا یارکم پار میکنم برای خدا یارکم پار میکنم بجگر کار کرده با که گویم حلا حلا یارکم پار میکنم برای خدا یارکم پار میکنم او هم سایا یارکم پار میکنم برای خدا یارکم پار میکنم اگر یار تو می بودم چی می شد حلا حلا یارکم پار می کنم برای خدا یارکم پار می کنم وفادار تو می بودم چی می شد او هم سایا یارکم پار می کنم برای خدا یارکم پار می کنم اگر پروانه هر دم شهیدیم حلا حلا یارکم پار می کنم وی نمانش با خدا پار میکنم برفتار تو میبودم چی میشد حلا حلا یارکم پار میکنم برای خدا یارکم پار میکنم او افتایا یارکم پار میکنم برای خدا یارکم پار میکنم حالا یار جان چرا از من رمیدی حالا حالا یارکم پار میکنم برای خدا یارکم پار میکنم خدا مرفه بده از من شنیدی او هم سایا یارکم پار میکنم برای خدا یارکم پار میکنم مخو حرف بده با تو نگفتی حلا حلا یارکم پار میکنم برای خدا یارکم پار میکنم چرا میرو محبت را بریدی حلا حلا یارکم پار میکنم برای خدا یارکم پار میکنم حلا حلا یارکم پار میکنم برای خدا یارکم پار میکنم وی نمانه شارکم پار میکنم برای خدا یارکم پار میکنم حلا حلا یارکم پار میکنم برای خدا یارکم پار میکنم حلا حلا یارکم پار میکنم برای خدا یارکم پار میکنم وی نمانه شارکم پار میکنم برای خدا
آهنگی شنیدید با صدای جواد قاضیار. امیدواریم که از شنیدنش لذت برده باشین. این آهنگ را آقای اکرمی از شهر هرات درخواست کرده بودن. انشالله که خودشان هم شنونده این آهنگ بوده باشن. نوشتن که من در کارگاه خیاطی کار میکنم، همراهی همکارایم اینجا برنامه شما رو گوش میکدیم. گفتم که پیامک بزنم و آهنگ درخواستی خودم اعلام بکنم، آهنگ با آواز جواد قاضیار. انشالله که شنیده باشین. ۳۸۲۶ شماره پیامک ما در ایران و 0794-71-71-44 شماره پیامک ماست در افغانستان. پیامک بزنید، آهنگ درخواستی خودتان سفارش بدید. شده یک دفعه جتکه بخوری؟ شده با شکفتن یک گل با دیدن یک میوه ذوق کنی؟ شده یک اتفاق ساده چشمایی تا از نو روی زندگی واز کنه؟ اینا یعنی چی؟ اینا یعنی یک چیزایی هست که به قول دوستای ایرانی ما با آدم تلنگور میزنه. هوشتان باشه، همیشه حواستان به دوروبرتان باشه، مخصوصا به آدمایی که دوروبرتان هستن، عزیز هستن، نکنه که همیشه بودنشان باعث شوه که کم ارزش شون پیشتان. بهار میایه و همه چیز را تازه میکنه، سال را، ماه را، روزها را، هوا را، طبیعت را، ولی فقط یک چیز کهنه میشه که به همه او تازگی ها میارزه، دوستی من. بله، مطلب بسیار زیبایی بود. گفتن که آهنگ کونظری با صدای فرهاد دریا را برم نشر بکنید. آهنگ درخواستیتان تقدیم حضورتان.
گل به جای گل دارم، گل به جای گل دارم، تازه تازه دل دارم، تازه تازه دل دارم، در بدل راز نامه دیوانه به دل دارم، در بدل راز نامه دیوانه به دل دارم. چراغای بیکاره بیارین میتوم ستاره، چراغای بیکاره بیارین میتوم ستاره، ایواز گلای خوشک فواره اتراره، ایواز گلای خوشک فواره اتراره. کنه کنه میگیرم زرمیتوم جایش، عشقای کنه میگیرم سرمیتوم جایش. دل دقیره میگیرم، دل تنگیره میگیرم، دل دقیره میگیرم، دل تنگیره میگیرم، ایوازش غزل میتوم شیشه اصل میتوم، ایوازش قلم میتوم روشنی و شم میتوم. شیشه گلا قصه‌های نابنر، شیشه‌ی گلابنر، قصه‌های نابنر، کاسه‌ی مسی داری باغ اطلسی دارم، کاسه‌ی مسی داری باغ اطلسی دارم. قصه‌های کابلی مرغ کابلی، کاسه‌ی مسی مسی باغ اطلسی.
کو نظری کو، کو نظری کو، کو نظری کو، عشقای
کو نظری کو
نظری آهنگ با صدای فرهاد دریا بود که تقدیم شما عزیزان شنونده شد. خواهر گل ما فاطمه جان نظری آهنگ خواستند با آواز علیرضا افتخاری، آهنگ یار وفادار را خواستند از آلبوم صیاد که در این لحظه تقدیمشان میشه.
گرچه دور از تو شدم یار وفادار تو هم، جدا ز تو هم سفر عشق شرربار تو هم. اگر قصد سفر دارم خدا دانم که ناچارم، دفتر خاطرات ما مانده برای ما به جا. صبر و شکیبایی ما به پایان رسد، قصه ی تنهایی ما چه رخشان شود، اختر خوشبختی ما چه زیبا شود، عالم رویایی ما. اگر قصد سفر دارد خدا دارد که ناچار، دفتر خاطرات ما مانده برای ما به جا. چه غم آفرینی چه دلگیری ای قرب جدایی، که گسترده ای سایه به کاشانه ما، چه جنها که سوزد به شراره گناه تو، چه دلها که نارز غمت پیش خدا. توی همچون من خست زمیدا به زمان، به دامان نکن عشق غم از دید روان. اگر قصد سفر دارم خدا دانم که ناچارم، دفتر خاطرات ما مانده برای ما به جا.
دوستان عزیز آهنگ یار وفادار را شنیدید. آهنگی بود که از آلبوم صیاد آقای علیرضا افتخاری انتخاب شده بود که شاعر آهنگ هم جناب آقای بهادر یگان است.
من غلام قمرم، من غلام قمرم، غیر قمر هیچ مگو، پیش من جا سخنه، پیش من جا سخنه، شد و شکر هیچ مگو. من غلام قمرم، من غلام قمرم، غیر قمر هیچ مگو، پیش من جا سخنه، پیش من جا سخنه، شد و شکر هیچ مگو. دید و بگفت آمدم 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 نرم ازن جامم در هیچ مگو من غلام قمرم من غلام قمرم غیر قمر هیچ مگو من غلام قمرم من غلام قمرم غیر قمر هیچ مگو پیش من جو سخن شاد و شکر هیچ مگو نقش و نگار عین شستت تو در این خانه پر نقش و نگار خیز از این خیز از این خیز از این خانه بیرون رخت بخش مگو من غلام قمرم من غلام قمرم غیر قمر هیچ مگو من غلام قمرم من غلام قمرم غیر قمر هیچ مگو پیش من جز سخن شد و شکر هیچ مگو گفتم این روح فرشته است عجب یا بشر است گفت این گفت این گفت این غیر فرشته است بشر هیچ مگو من غلام قمرم من غلام قمرم غیر قمر هیچ مگو من غلام قمرم من غلام قمرم غیر قمر هیچ مگو پیش من جا سخن شاد و شکر هیچ مگو
آهنگی بود با صدای احمد ظاهر که تقدیم شد به سارک برزاد دوست خوب ما که درخواست کرده بودن انشالله که از شنیدن این آهنگ لذت برده باشین دوستان عزیز با پایان برنامه امروز گلچین موسیقی رسیدیم. آهنگ پایانی که امروز تقدیم شما میشه آهنگی است از گروه 7 که با تقدیم این آهنگ از همه شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.
اگه فکر تو میذارم به خودم بیام دوباره تست بر نگشتن تو منو تنها نمیذاره کشکی بینمون یکی بود به هم از حال تو میگفت خبر از دلت تو حالم و میگو تو دیگه نیستی تو زندگی آخه تو عشق همیشگی تو موندی تو ذره ذره یه وجودم کاش که اینقدر عاشقت نبودم کاش که اینقدر عاشقت نبودم ایستادم توی دنیا تا تو رو ازم نگیرن، عمرمو به پات گذاشتم، تو منو یادت نمیاد، جلوی راه تو گرفتم، بری از تو سرنوشتم، چاره ای جز تو نداشتم، تو منو یادت. شگین تو موندی تو ذره ذره وجودم، کاش که اینقدر عاشقت نبودم، کاش که اینقدر من عاشقت نبودم.
تشکر که ما را همراهی میکنید در پخش نیمروزی رادیو دری. دوستان عزیز، در این لحظه میتونید شنونده برنامه جهان در سالی که گذشت باشید.
جهان در سالی که گذشت.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام و درود محضر یکایی که شما شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستیم از این که همچنان ما را همراهی میکنید با ویژه برنامه جهان در سالی که گذشت. امروز هم خدمتان هستیم، حدوداً 20 دقیقه نگاهی داریم به تحولات ونزوئلا. ونزوئلا در سالی که گذشت همچنان زیر فشارهای اقتصادی و سیاسی آمریکا و متحدانش بود، اما برغم همه سیاستهای خصمانه و فشارهای واشنگتن، جایگاه دولت چپگرای نیکولاس مادورو با همراهی و پشتیبانی مردم این کشور بیش از پیش تثبیت شد. آمریکا به ویژه در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ تلاش خود را برای سرنگونی دولت چپگرای ونزوئلا و مادورو رئیس جمهوری آن کشور و همچنین روی کار آمدن دولتی هوادار آمریکا متمرکز کرده و در این راستا از همه ابزارهای ممکن از جمله اعمال تحریم‌های گسترده، کمک به کودتا، تلاش برای نفوذ در نظامیان طرفدار مادورو، انجام اقدامات خرابکارانه از جمله حمله سایبری به نیروگاه‌های این کشور که خاموشی گسترده برق در این کشور را سبب شد و تهدید نظامی استفاده کرده است. حمایت همه جانبه از گوایدو، سرکرده مخالفان در ونزوئلا و بر رسمیت شناختن وی به عنوان رئیس جمهوری این کشور از دیگر اقدامات واشنگتن علیه مادورو است. و طوری که امریکا نه تنها گوایدو را به رسمیت شناخته است و از وی حمایت می کند، بلکه از کشورهای متحد خود نیز خواسته است وی را به رسمیت بشناسند، درخواستی که از سوی بسیاری از متحدان واشنگتن نیز پذیرفته شده است. در واقع کارشناسان میگویند که مقامات آمریکایی تلاش دارند با سرنگونی دولت‌های چپگرای کشورهای آمریکای لاتین سلطه خود را بر این قاره گسترش دهند و از ثروت‌های طبیعی و منابع عظیم انرژی آنها بهره‌مند شوند. همچنین نفوذ در این منطقه از سیاست‌های بنیادی نیست که در قالب دکترین مونرو مقامات واشنگتن دنبال می‌کنند و سال‌هاست در صدد اجرایی کردن آن هستند. چنانکه جان بولتون مشاور پیشین امنیت ملی دولت آمریکا با اشاره به دکترین مونرو و صراحت آمریکای لاتین را حوزه نفوذ خصوصی واشنگتن دانست و گفت که ایالات متحده حق دارد برای دستیابی به اهداف خود در امور داخلی این کشورها دخالت کند. خورخه آریزا وزیر خارجه ونزوئلا در این زمینه گفت هدف واشنگتن از تداوم محاصره کشورهای آمریکای لاتین و حوزه کارائیب دستیابی به منابع طبیعی این منطقه و به قدرت رساندن دولت‌هایی است که منافع قصر سفید را تامین می‌کنند. از این رو کشورهای منطقه همواره هدف کودتا، اقدامات بی‌ثبات کننده، تروریسم، جنگ‌های نامتقارن و محاصره اقتصادی، تجاری و مالی هستند. اما برغم همه این اقدامات امریکا تاکنون موفق به سرنگونی دولت چپگرای ونزوئلا نشده است. با ناکامی گوایدو در کسب مجدد ریاست پارلمان ونزوئلا موسوم به مجمع ملی که اوایل سال 2020 اتفاق افتاد و تصدی لوئیز پارا به عنوان رئیس جدید این نهاد قانونگذاری، عملا تأثیر گذاری گوایدو از صحنه سیاسی ونزوئلا نه تنها کم شد بلکه چنین شکستی در واقع به مثابه پایان کار وی در عرصه سیاسی ونزوئلا و ناکامی بزرگی برای دولت ترامپ بود که سرمایه گذاری هنگفتی برای به قدرت رساندن وی انجام داده بود و تصور میکرد که قادر است تا نیکولاس مادورو رئیس جمهوری قانونی ونزوئلا را کنار بزند. با این حال مقامات واشنگتن تصمیم گرفتن به حمایت از وی ادامه دهند و از او به عنوان عروسک خیمه شب بازی در راستای منافع واشنگتن بهره ببرند. هرچند دونالد ترامپ رسما اذعان کرد من به گوایدو رهبر مخالفان ونزوئلا اعتماد ندارم، او به رغم حمایت آمریکا و سایر کشورها شکست خورد. با این حال فشارهای تحریم واشنگتن بر ونزوئلا ادامه یافت و طوری که مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا در نامه‌ای خطاب به مردم جهان ضمن شکایت از تحریم‌های ظالمانه قصر سفید علیه کشورش، این تحریم‌ها را جرم جهانی و اقدام وحشیانه اقتصادی توصیف کرد. خیلی سپاسگزارم از همراهیتان با برنامه جهان در سالی که گذشت. امروز نگاهی داریم به تحولات ونزوئلا در سال گذشته. اشاره شد به فشارهای تحریم واشنگتن بر ونزوئلا. باید گفت تحریم‌های آمریکا شرایط دسترسی شهروندان این کشور را به مواد غذایی، دارو و تجهیزات بهداشتی سخت‌تر کرده و به گفته مقامات این کشور باعث مرگ بیش از 40,000 نفر از شهروندان ونزوئلا شده است. طی ماه‌های گذشته شیوع کرونا نیز شرایط را تشدید کرده است. این در حالی است که واشنگتن برخلاف خاص جهانی و سازمان ملل متحد تحریم‌های خود را علیه این کشور ادامه داده است. در این راستا دفتر کمیسیون عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد چندی پیش اعلام کرد کارشناسان حقوق بشر در سازمان ملل متحد از ایالات متحده آمریکا خواستند که تحریم‌های اقتصادی اعمال شده علیه چندین کشور را به منظور حصول اطمینان از تأمین محصولات پزشکی و درمانی و ارسال کمک‌های بشردوستانه به این کشورها در بحبوحه بحران همگیر ویروس کرونا لغو کند. آلنا دوهان گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد تأثیر اقدامات اجباری یک جانبه گرایی خواستار انجام اقداماتی برای لغو تحریم‌ها یا کاهش آنها برای افزایش دسترسی به محصولات اساسی مانند بهداشت عمومی و تجهیزات پزشکی شد. این در حالی است که واشنگتن نه تنها تحریم را کاهش نداده بلکه بر دایره آنها افزوده است. فشارهای تحریم آمریکا و ممنوعیت خرید نفت همچنین تبادل پول سبب شد تا ونزوئلا در بخش‌های اقتصادی، بهداشتی و دارویی با مشکلات جدی روبرو شود. دانیل لارسون کارشناس مسائل سیاسی در این زمینه نوشت: آمریکا حق ندارد صرفاً به این دلیل که می‌خواهد دولت‌های برخی از کشورها را به دادن امتیازات هرچه بیشتر به آمریکا وادار سازد یا تلاش دارد آن دولت‌ها را سرنگون کند، فشارهای شدید اقتصادی را بر ده‌ها میلیون انسان بیگناه در آن کشورها تحمیل کند. ما باید این را بپذیریم و به آن اذعان کنیم که سیاست فشار حد اکثری حمله ناروا، غیر مجاز و تکان دهنده و همه ملت‌هایی است که علیه آمریکا هیچ اقدام خصمانه‌ای نکرده و به ما هیچ صدمه‌ای نزدند. اما برغم همه فشارهای آمریکا، متحدان کاراکاس از جمله ایران سیاست کمک به ونزوئلا برای ایستادگی در مقابل واشنگتن را در پیش گرفتند. کمبود بنزین از جمله معضلاتی بود که سبب شد شهروندان این کشور ساعتها در صفهای طویل منتظر بمانند. برای کمک به رفع این مشکل، ایران 5 نفتکش حامل بنزین را راهی بنادر ونزوئلا کرد. اقدامی که به مذاق مقامات آمریکا خوش نیامد و با واکنش خصمانه دولت ترامپ روبرو شد. آمریکا اقدام به اعزام چندین ناو جنگی در مسیر این نفتکش‌ها به منظور ارعاب تهران و منصرف شدن ایران از این اقدام نمود. با این حال، نفتکش‌های ایرانی قاطعانه به مسیر خود ادامه داده و با حمایت نیروی دریایی ونزوئلا وارد آب‌های این کشور شدند. این مسئله به واقع نقطه عطفی در زمینه شکست سیاست فشار حداکثری آمریکا علیه ایران و ونزوئلا بود. ساموئل مونکادا، نماینده دائم ونزوئلا در سازمان ملل، در صفحه توییتر خود نوشت: رسیدن بنزین ایرانیان برای مردم ونزوئلا نقطه عطفی در مبارزه برای حاکمیت، استقلال و صلح است. رسیدن نفتکش‌های حامل سوخت ایران به ونزوئلا خشم مقامات آمریکایی را بیش از پیش برانگیخت. مرکز امنیتی صفان مستقر در نیویورک در این زمینه نوشت: محموله‌های سوخت ایران برخلاف سیاست تحریمی دولت ترامپ و نقض تحریم‌های آن علیه معاملات با ونزوئلا است. اما گزینه‌های واشنگتن برای مقابله با چالش جدید ایران و ونزوئلا محدود است. باید گفت هنوز چندی از ارسال محموله‌های بنزین از ایران نگذشته بود که در ادامه همکاری‌های ایران و ونزوئلا، نخستین فروشگاه زنجیره ایران نیز در کاراکاس پایتخت ونزوئلا افتتاح و بیش از 2500 کلم انواع کالاهای کاملا ایرانی شامل مواد غذایی، پوشاک، انواع آجیل و تنقلات جهت فروش عرضه شد. خورخه آریزا، وزیر امور خارجه ونزوئلا، با تاکید بر همبستگی تهران با کاراکاس در میانه تحریم‌ها و فشارهای غیرقانونی خصمانه و یک جانبه آمریکا علیه ونزوئلا گفت: رفتار جمهوری اسلامی ایران پیام شرافت و عزت به جهان است. به واقع می توان گفت ونزوئلا با تشدید همکاری های ایران و برخی دیگر از کشورها مانند روسیه و چین توانسته است با معضلات اقتصادی ناشی از تحریم ها روبرو و آنها را از میان بردارد. اما از نظر سیاسی نیز برگزاری انتخابات پارلمانی انتخاباتی سرنوشت ساز برای دولت مادورو و معیاری برای سنجش خاص مردم این کشور برای ادامه دولت چپگرای مادورو یا عزل آن بود. چنان که مادورو رسما اعلام کرد در صورت شکست حزبش در این انتخابات از قدرت کناره‌گیری می‌کند. انتخابات پارلمانی ونزوئلا روز 6 دسامبر با حضور ناظران بین المللی برگزار شد. بر اساس نتایج این انتخابات، حزب متعلق به مادورو با کسب حدود 68% آرا پیروز این انتخابات شد. اگرچه از همان روز انتخابات گوایدو و مقامات آمریکا از جمله مایک پومپئو وزیر امور خارجه این کشور نتایج انتخابات را زیر سوال برده و مدعی تقلب شدند، اما گزارش ناظران نشان داد که این ادعای بیش نیست. گلوریا لاریوا، ناظر و کارشناس سیاسی در این زمینه، میگوید بر اساس نظارت‌های تایید شده از سوی کارشناسان داخلی و خارجی، روند انتخابات ونزوئلا در تمام مراحل با شفافیت کامل عمل کرده است. اما مسئله این است که آمریکا با انکار تمام دستاوردهای خوب این کشور آمریکای لاتین، تمام انرژی خود را وقف تحریک مخالفان کرده است و تعیین می‌کند که مخالفان چه کاری انجام دهند و گروه راستگران نیز دستورات آمریکا را مو به مو اجرا می‌کنند. با پیروزی قاطع حزب مادرو در این انتخابات، اکنون جایگاه دولت چپگرای این کشور بیش از پیش و برغم کارزار فشار حداکثری آمریکا علیه ونزوئلا تثبیت شده است. از این روز که نیکولاس مادرو بار دیگر مخالفان را به میز مذاکره برای حل اختلافات فراخوانده است و ای در پیامی توییتری بر فراخوان ترویج روند گفتگوی ملی برای بازگرداندن تعادل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به ونزوئلا تاکید کرده است. در واقع روند سیاسی و اقتصادی ونزوئلا نشان می‌دهد نه تنها دولت چپگرای مادرو در این کشور تثبیت شده است، بلکه سیاست‌های فشار حداکثری واشنگتن علیه این کشور نیز شکست خورده است. خیلی سپاسگزارم از همراهیتان با برنامه جهان در سالی که گذشت. در برنامه امروز نگاهی داریم به تحولات ونزوئلا. امیدوار هستم که در دقایق باقی مانده از برنامه هم فرصت داشته باشید ما را همراهی کنید. در ادامه بحث باید گفت که سیاست‌های مداخله جویانه آمریکا و متحدان غربی آن در بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین همچنان ادامه دارد. در این راستا ونزوئلا به عنوان یکی از ثروتمندترین کشورهای این منطقه که دارای نظام سیاسی چپگرا است، طی سال‌های اخیر به شدت تحت فشارهای آمریکایی و متحدانش قرار دارد. اگرچه سیاست‌های واشنگتن علیه این کشور تاکنون شکست خورده است، اما این سیاست‌ها همچنان ادامه دارد. در تازه ترین اظهار نظر، جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرده است که در مورد بحران ونزوئلا با آنتونی بلینکن وزیر خارجه جدید آمریکا صحبت خواهد کرد، موضوعی که خشم مقامات ونزوئلا را برانگیخته است. خورخه آریزا وزیر خارجه ونزوئلا در این زمینه در حساب توییتری خود با اشاره به اینکه غرور و ذهنیت استعماری در این نوع بیانیه‌ها لبریز است، تاکید کرد که ونزوئلا 200 سال است که به طور غیر قابل بازگشت آزاد و مستقل است. اتحادیه اروپا به کارهای خود برسد و ذهنیت استعماری را ترک کند. ونزوئلا از جمله مهمترین کشورهای آمریکای لاتین است که سالها تحت استعمار قرار داشت، اما مردم این کشور با مبارزات بسیار توانستند استقلال خود را به دست آورند و به کشوری مهم و تأثیرگذار در این منطقه تبدیل شوند. با این حال تغییرات سیاسی در ژئوپلیتیک جهان سبب شد تا کشورهای آمریکای لاتین مورد توجه آمریکا قرار بگیرند، به طوری که دکترین مونرو اولین بار در سال 1823 از سوی جیمز مونرو رئیس جمهوری وقت آمریکا و با هدف مقابله با کشیده شدن درگیری قدرت‌های استعمارگر اروپایی با قاره آمریکا مطرح شد. اگرچه این تئوری طی دهه‌های گذشته تا حدودی از سوی مقامات واشنگتن نادیده گرفته شد و آنها توجه خود را به حضور در نقاط مختلف جهان معطوف کردند، اما به ویژه در دهه اخیر با تغییرات سیاسی در نظام بین الملل و حضور جدی رقبای چون روسیه و چین در کشورهای آمریکای لاتین، بار دیگر این تئوری مورد توجه مقامات آمریکا قرار گرفت. به طوری که این دکترین در سالهای اخیر به بهانه‌ای برای آمریکا برای مداخله آشکار در امور داخلی کشورهای این منطقه به ویژه ونزوئلا تبدیل شده است. این شرایط سبب شد تا ونزوئلا در دوره دونالد ترامپ تحت بیشترین فشارهای سیاسی و اقتصادی قرار گیرد و در این راستا کشورهای اروپایی نیز با آمریکا هم نوا شدند. اما کارشناسان میگویند برغم همه فشارها و اعمال سیاستهای مختلف تنبیهی، مادورو توانسته با حمایت مردم ونزوئلا نه تنها قدرتش را در این کشور حفظ نماید، به طوری که نتایج رأی‌گیری‌های اخیر در ونزوئلا و پیروزی حزب وابسته به مادورو ثابت کرد که مردم این کشور استقلال ونزوئلا را تحت هر شرایطی حفظ خواهند کرد. با این حال نه تنها فشارهای آمریکا بر ونزوئلا ادامه دارد که مقامات اتحادیه اروپا نیز به بهانه‌های مختلف بر دایره تحریم‌های خود علیه ونزوئلا افزودند. تا کنون 55 نفر از مقامات دولت نیکولاس مادورو شامل ممنوعیت سفر و مسدود شدن دارایی از سوی اتحادیه اروپا شدند. با روی کار آمدن جو بایدن رئیس جمهوری جدید آمریکا، انتظار می‌رفت که سیاست آمریکا و متحدان اروپاییش در برابر ونزوئلا تغییر یابد. اما موضع‌گیری‌های صورت گرفته نشان دهنده ادامه خصومت و اصرار بر ادامه سیاست‌های خصمانه و مداخله جویانه علیه ونزوئلا است. کریستوفر ساباتینی، کارشناس حوزه آمریکای لاتین در اندیشکده انگلیسی چاتم هاوس در این زمینه گفت سیاست آمریکا در دوران بایدن تغییر نخواهد کرد و همچنان هدف این کشور تغییر سیاسی و پرداختن به بحران انسانی خواهد بود. خب به شنوندای عزیز، رسیدیم به پایان برنامه امروز. بسیار تشکر میکنم از همراهیتان و خدا نگهدار.
از شما دوستان عزیز در این لحظه دعوت میکنم شنونده تکرار برنامه حسن همجواری باشید.
حسن همجواری
خدا. شنوندگان عزیز و ارجمند، سلام بر شما. با تبریک سال نو و عید نوروز خدمت شما عزیزان با اولین برنامه حسن همجواری در سال جدید با موضوع نوروز، پلی برای همگرایی بین ایران و افغانستان در خدمت شما هستیم. با ما همراه باشید. نگاه و ایده همگرایانه میان ملت‌ها و واحدهای سیاسی تاریخ و قدمت بلندی دارد. ملت‌ها همیشه با دنبال جستجو و تقویت عوامل پیوند دهنده و سامان بخش در روابط بین خودشان بوده و هستند. البته نباید از یاد برد که اندیشه بهره‌گیری از اشتراکات فرهنگی و اجتماعی به منظور تقویت و سامان بخشیدن مناسبات دو جانبه از موضوعات کهن و با پیشینه بلند تاریخی هستند. جشن نوروز یکی از آن زمینه‌ها و بسترهای معنوی و تاریخی است که می‌تواند با درون مایه‌های شگرف فرهنگی و تاریخی خود روابط ملت‌ها و دولت‌های حوزه فرهنگ و تمدن نوروز را انسانی‌تر و منطقی‌تر بسازد. آیین نوروز می‌تواند عاملی جدی برای همگرایی فرهنگی میان ملت‌های منطقه باشد، با دلیل اینکه نوروز و آیین‌ها و فرهنگ نوروز دارای ویژگی‌هایی است که اگر به شکل درست از تمام ظرفیت‌های آن استفاده مطلوب صورت گیرد، به ایجاد پیوند و افزایش همکاری در حوزه‌های مختلف منجر می‌شود. به باور متفکران و اندیشمندان حوزه روابط بین الملل، آیین نوروز از ظرفیت و پتانسیل بالای جهت نزدیکسازی ملت‌های منطقه برخوردار است. ظرفیت‌ها و زمینه‌هایی که هر کدام می‌توانند در مسیر و روند همگرایی نقش تعیین کننده ایفا نمایند. جشن نوروز برخلاف بسیاری از مراسم‌هایی که در بین سایر ملت‌ها رایج است که تهی از بار معنوی است، برعکس عید نوروز از ریشه های عمیق ارزشی و معنوی برخوردار است. نوروز با عنوان میراث مشترک و در عین حال مغتنم ملت های منطقه در برقراری ارتباط بین ملت های حوزه تمدن نوروز میتواند نقش بی‌بدیلی ایفا نماید. بر اساس تئوری ارتباطات، نوروز و فرهنگ نوروز عامل مثبتی است در روند شکل دهی روابط میان ملت هایی که این عید را گرامی می‌دارند. در جغرافیای مطالعات منطقه‌ای و بین الملل، یکی از تئوری‌هایی که نوع و معقوله ارتباطات میان ملت‌ها را توضیح می‌دهد، تئوری ارتباطات است. این تئوری بر این پیش‌فرض استوار است که یکی از دستاوردهای تکنولوژی ارتباطات است و افزایش ارتباطات بین جوامع زمینه را برای همکاری فراهم می‌کند. زیرا اگر میان ملت‌ها تماسی وجود نداشته باشد، همگرایی و ارتباطات سازنده و ماندگار شکل نخواهد گرفت. یعنی میزان همگرایی تابعی است از کیفیت مبادلات فرهنگی، سیاسی و اجتماعی میان واحدهای مجزا. ارتباطات سیمان و بتون سازمان هست و به تنهایی این امکان را فراهم می کند که گروهی با هم فکر کنند، با هم ببینند و با هم عمل کنند. مطابق رویکرد تئوری ارتباط، آیین نوروز میتواند اساس مناسبی برای برقراری ارتباطات بین ملت‌هایی باشد که دارای نگرش‌ها و روحیات متنوع هستند، ولی همه به نحوی نوروز را گرامی می‌دارند. فراموش نکنیم که در حوزه تمدنی نوروز اقوام مختلف زندگی می‌کنند که نوروز و جشن نوروز را پاس می‌دارند. عید نوروز از ظرفیت و زمینه‌های خوب معنوی و ارزشی برای رشد و تقویت روحیه همدلی و انسجام میان مردمان برخوردار است. جلوه‌ها و نمودهای خاص معنوی و ارزشی این جشن را می‌توان به خصوص در سه کشور فارسی زبان افغانستان، تاجیکستان و ایران در قالب برنامه‌های تجلیل از نوروز مشاهده کرد. اگرچه روابط سیاسی و اقتصادی ایران و افغانستان در 14 دهه گذشته با فراز و فرودهای همراه بوده است، اما این بدان معنا نیست که ایران و افغانستان فرصت‌های خوب فعالیت‌های فرهنگی را فراموش کرده باشند، بلکه آنگونه که لازمه توسعه روابط پایدار است، فعالیت‌های فرهنگی و هنری به عنوان عاملی در جهت همگرایی بیشتر مورد توجه و اهتمام طرفین بوده است. در این جهت فعالیت‌های مؤسسه فرهنگی سازمان همکاری اقتصادی اکو نیز که ایران و افغانستان از اعضای آن هستند، فرصتی را فراهم کرده است تا از ظرفیت مشترکات فرهنگی کشورهای منطقه برای همکاری‌های بیشتر استفاده شود. عمق تاریخ دو کشور ایران و افغانستان بر زبان و دین مشترک و نیز آداب و رسوم از جمله آیین نوروز که ثبت جهانی شده مبتنی است که قطعاً در جبران خلأ ناشی از برخی واگرایی‌ها تأثیر بسیاری دارد. در شرایطی که برخی از عوامل از بیرون سعی دارند روابط همسایگی دو کشور ایران و افغانستان را دچار واگرایی کنند، استحکام مناسبات میان نهادهای فرهنگی می‌تواند پلی برای تعمیق روابط دو کشور باشد. با وجود این نباید از نظر دور داشت که تعمیق مناسبات در حوزه فرهنگی منوط به شناسایی مؤلفه‌های مشترک فرهنگی و نیز درک مؤلفه‌های تهدیدکننده این اشتراکات فرهنگی همچون اسلامگرایی افراطی و قومگرایی است. از این رو دیدارهای مقامهای فرهنگی ایران و افغانستان را میبایست گامی در جهت تعمیق روابط دیرینه ایران و افغانستان ارزیابی کرد. دکتر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در مراسم دیپلماتیک نوروز با عنوان نوروز 1400 نوروز دوستی درباره همگرایی نوروز ضمن تاکید بر مؤلفه‌های همگرایی نوروز در گستره فرهنگی فارسی زبانان اظهار داشت.
جشن طبیعت، جشن نو شدن، جشن خالی کردن قلب‌ها از هر کینه و حقد و حسد و آز، جشن نو شدن طبیعت، نو شدن سال، نو شدن قرن، نو شدن روز، جشن نوروز در جهان نوروز، نوروزی که امروز نه تنها از شبه قاره تا ترکیه و عراق و سوریه آن را جشن می‌گیرند، بلکه در جای جای جهان هر که با فرهنگ حافظ و سعدی و فردوسی آشناست، هر که رومی را میشناسد نوروز را میشناسد و این روز را جشن میگیرند، همان گونه که فردوسی فرمود: بیایید نیکی به بار آورید، چو دیدید سرما بهار آورید. سرمای کرونا، سرمای بیداد، سرمای تحریم امروز در آستانه زوال است. امروز به همت دانشمندان کرونا به یاری خداوند ریشه‌کن خواهد شد، اما ما در یک سال گذشته باید یک درس از کرونا فرا گرفته باشیم و اگر این یک درس را نیاموخته باشیم این سال به هدر رفته است و آن درس این است که دنیا یک قدر قدرت دارد و آن ذات مقدس باری تعالی است. قدر قدرتی در جهان نیست. آنها که صدای قدرت نظامی و اقتصادی و علمی و فرهنگی و تبلیغاتیشان گوش فلک را کر کرده بود، در برابر ویروسی که به چشم ناید زانو زدند. باید بپذیریم بعد از یک سال تحمل این درد و رنج که همه ما به هم پیوسته ایم، که آینده همه ما جدایی ناپذیر است. باید بپذیریم همان گونه که نیاکان ما در این سرزمین پاک به ما آموخته اند، باید شادی ها را تقسیم کنیم، باید در شادی یکدیگر شریک باشیم، باید در غم یکدیگر شریک باشیم. ارزش های امروز انسانی به هم پیوسته است. جهانی شدن به معنی جدایی ناپذیری همه ماست و این نوروز است که به ما می آموزد با طبیعت همراه شوید. روز نو، آغاز بهار رو به عنوان آغازی جدید هر سال برای خودمان جشن بگیریم و از خدا بخواهیم که همان گونه که طبیعت را می چرخاند، همان گونه که زمستان را به بهار تبدیل می کند، همان گونه زندگی ما را نو کند، قلب های ما را نو کند، کینه ها را از دل های ما بزداید، خودپسندی و خودخواهی را دور کند و به ما بیاموزد که ما همه در یک کشتی نشسته ایم. آینده بشریت آینده مشترک است. غم مشترک، درد مشترک، کرونا باید آموخته باشد به همه ما که نمیتوانیم با رنج یکدیگر شاد باشیم، نمیتوانیم در ناامنی یکدیگر امنیت داشته باشیم. باید این نگرش‌های کهنه، نگرش‌های پوسیده را با پایان قرن 14 ما و آغاز قرن 15، گرچه دانشمندان نجوم میگویند سال آینده آغاز است، اما همه ما وقتی 1399 را به 1400 تبدیل می کنیم می دانیم که قرنی را پشت سر گذاشته ایم، وارد قرنی می شویم که همبستگی، همکاری، همراهی، عشق، دوستی و محبت به همراه دارد. درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آورد، درخت دشمنی بشکن که رنج بیشمار آورد.
صحبت‌های دکتر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران را شنیدید. دوستان عزیز، نوروز با عنوان میراث معنوی و تاریخی و با عبور از تنگناهای زمانه و غلبه بر موانع چون آبشار مرتفع در دل سختی‌های روزگار می‌تواند علاوه بر ایجاد پیوند فرهنگی، موجب افزایش همکاری اجتماعی و اقتصادی میان کشورها شود. فرهنگ و رسومات مشترک یک عامل مهم و نیرومندی است که زمینه‌ساز روابط کشورهای یک منطقه با یکدیگر می‌تواند باشد. تشابهات فرهنگی اجتماعی ریشه در یک عامل مشترک و مهم دارد. این عامل در کنار سایر تشابهات و فراوانی‌ها، فرهنگ و تمدن مشترک نوروز است. اما در اینجا نقش جشن نوروز و نتایج حاصل از آن را نباید نادیده گرفت. همین رویکرد مشترک مردم و یک محور مشترک به نام نوروز خود زمینه‌ساز تعاملات بعدی در ابعاد مختلف دیگر می‌تواند باشد. اعتقاد مردم به بزرگداشت بعضی از روزها و جشن‌های تاریخی مثل بزرگداشت نو شدن سال در صورت بهره‌گیری از آن ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های معنوی به سرهای لازم برای ایجاد همگرایی مهیا می‌شود. البته نباید انتظار داشت که این عناصر و مؤلفه خود به خود نقش ایفا نماید، بلکه نیازمند همکاری و مساعدت و تدابیر مشترکی است که آن مؤلفه و عناصر را از حالت بالقوه به بالفعل تبدیل کند. کما اینکه تا کنون به هدف بهره‌گیری از ظرفیت و پتانسیل جشن و آیین نوروز نشست‌های متعدد و مختلفی بین مقامات و سایر مسئولین کشورهای حوزه فرهنگ و تمدن نوروز برگزار شده است که یکی از آن موارد برگزاری جشن نوروز در سال 1393 در افغانستان بود. قبل از آن نیز سران افغانستان، ایران و تاجیکستان حتی بارها با ارتباط برگزاری هرچی بهتر دوره‌های جشن جهانی نوروز نشست‌ها و دیدارهایی با هم داشتند که محور همه این گردهمایی‌ها استفاده مطلوب از فرصت جشن‌های نوروز بوده است. دوستان عزیز، با پایان برنامه این هفته حسن همجواری رسیدیم. در این برنامه درباره نوروز، پولی برای همگرایی بین ایران و افغانستان با شما صحبت کردیم. از اینکه همراه ما بودید سپاسگزاریم و خدا نگهدار.
برنامه داستان تمثیلی را با مدت 15 دقیقه در این لحظه تقدیم شما یاران عزیز خواهیم کرد.
میبخشین، من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم.
بگویم که دوست دارم.
میتوانه سبز شود. اگر تو عهد نمیشه کسی
خیلی پیلاچه قبل از مرد
بگیم. چند وقت میشه به شما فکر میکنم. حتی شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام می شن.
زندگی کوتاه است.